بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرع أول در خصوص اصل ملکیت زوجه است بر نصف مهر با طلاق قبل از دخول. اگر زوج نکاحی انجام دهد و در آن مهر المسمایی تعیین شود و بعد قبل از اینکه دخولی محقق بشه زوج زوجه را طلاق دهد، زوجه در این صورت فقط مالک نصف مهر المسما خواهد بود. دلیل اصلی هم آیه شریفه است که می‌فرماید و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح. در خصوص این آیه و در خصوص ملکیت زوجه بر نصف مهر در صورت طلاق قبل از دخول مفسرین یه سری نکاتی رو گفتن. فخر رازی اینطور میگه: قوله فنصف ما فرضتم لیس کلاما تاما بل لابد من ازمار آخر لیتم الکلام. آیه فرمود و ان طلقتموهن، تا میاد میفرماید فنصف ما فرضتم. نصف ما فرضتم چی؟ این جمله کامله نیست، یه ترکیب ناقصه. فنصف ما فرضتم چی؟ میگه باید یه ضمیری یه چیزی خلاصه اینجا در تقدیر گرفته بشه. فاما ان یزمر فنصف ما فرضتم ساقتون او یزمر فنصف ما فرضتم ثابتون. یعنی میگه این یه مبتداست، خبر میخواد. خبرش یا باید بگیم ساقتونه یا باید بگیم ثابتونه. والاول هو المقصود والثانی مرجوح لوجوه. ایشون ادعا میکند که اون چیزی که در تقدیر گرفته میشود، خبری که در تقدیر گرفته میشود ساقتونه، ثابتون نیست. یعنی آیه میخواد بفرماید اگه طلاق دادید قبل از دخول نصف مهر ساقت است، نه اینکه نصف مهر ثابت است. بعد میگه حالا چرا اینو ما میگیم؟ وجوهی دارد. احدها ان المعلق علی الشیء بکلمت ان عدم ذلک الشیء ظاهرا فلو حملناه علی الوجوب ترکنا العمل بقضیه التعلیق لانه غیر منفی قبله اما لو حملناه على السقوط عملنا بقضیه التعلیق لانه منفی قبله. معنای این حرف اینه وقتی که با ادات شرط چیزی بیان می شود، ادات شرط وقتی میاد یه شرط داریم یه جزا، ظاهر از ادات شرط چیست؟ این که جزا بدون تحقق شرط منتفی است. مثلا واسه این میگن شرط مفهوم داره دیگه، یعنی جزا بدون تحقق شرط منتفی است. این ظاهر از جمله شرطی است. پس چیزی را باید در تقدیر بگیریم، جزایی را باید در تقدیر بگیریم که اگر شرط نباشد آن هم منتفی باشد. اگر ثابتون را در تقدیر بگیریم، فنصف و ما فرضتم ثابتون، اگر شرط منتفی شد، نصف ما فرضتم لم یکن ثابتن، چرا ثابتون؟ اگر طلاقم داده نشه، این نصف باید داده بشه در ضمن کل. اما اگر ساقطون را در تقدیر بگیریم، اون وقت درست میشه. اگر طلاق داده نشود لم یسقط، پس ظاهر ادات شرط اقتضای این را دارد که اون چه که در تقدیر گرفته میشه ساقطون باشد نه ثابتون. و ثانیها ان قوله تعالی و قد فرضتم لهن فریضه یقتضی وجوب کل المهر علیه لانه لما التزم لزمه الكل لقوله تعالی اوفوا بالعقود فلم تكن الحاجه الى بیان ثبوت النصف قائمه لان المقتضی لوجوب الكل مقتزن ایزن لوجوب النصف انما المحتاج الیه بیان سقوط النصف لان عند قیام المقتضی لوجوب الکل کان الظاهر هو وجوب الکل فکان سقوط البعض فی هذا المقام هو المحتاج الی البیان فکان حمل الآیه علی بیان السقوط اولا من حملها علی بیان الوجوب. میگه اول آیه چی فرموده؟ و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه. و قد فرضتم لهن فریضه یعنی چی؟ ظاهرش در چیه؟ در این که جمیع المهر دادنش بر مرد واجب است. از چه بابی؟ از باب اوفو بالعقود. جمیع المهر پس با جعل فریضه واجب شد. حالا اگر در ادامه بگه اگه طلاق دادی نصفش واجبه، خب این نصف که در همون اولم قبلا واجب شده بود، این بیان نداره که. اون چیزی که نیازمند بیانه اینه که بگه قبل از طلاق کلش واجب بود اما بعد از طلاق نصفش ساقط شد، سقوط وجوب نیازمند بیانه. پس مقتضای ظاهر آیه این است که ساقطون را در تقدیر بگیر. اینم وجه دوم. و ثالثها ان الآیه الداله علی وجوب ایتاء کل المهر قد تقدمت کقوله ولا یحل لكم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا فحمل الآیه علی سقوط النصف اولا من حملها علا وجوب النصف. میگه در آیه های دیگه، در آیه های قبل از این آیه در همین سوره گفته شده، بیان شده که دادن کل مهر واجبه، مثل این حالا این آیه که اینجا ذکر کرده. وقتی کلش واجب شد نصف هم در ضمن اون کل واجبه، پس وجهی نداره اینجا بخواد بگه نصفش واجبه. اینجا اولا این است که بگه اون نصف ساقطه نه واجبه. و رابعها و هو ان المذکور فی الآیه هو الطلاق قبل المسیس و کون الطلاق واقعا قبل المسیس یناسب سقوط نصف المهر ولا یناسب وجوب شیئا. شرط چیه در آیه؟ طلاق قبل الدخول. طلاق قبل الدخول آیا مناسبت با سقوط چیزی دارد یا مناسبت با وجوب چیزی؟ ایشون ادعا میکنه این طلاق قبل الدخول مناسبت با سقوط دارد نه با وجوب. فلما کان المذکور فی الآیه ما یناسب السقوط لا ما یناسب الوجود کان ازمار و سقوط اولا. این ادعای فخر رازی. اما در برابرش برخی دیگه از مفسرین گفتن نه، اینجا آیه در صدد اثبات وجوب است نه سقوط. مثلا ابن عاشور در التحریر و التنویر میگه فنصف ما فرضتم مبتدا محذوف الخبر ایجازا لظهور المعنا، ای فنصف ما فرضتم لهن. لهن یعنی چی؟ یعنی ثابتون، همون ثابتونی که توی کلام فخر رازی بود. به دلیل قولهی و قد فرضتم لهن لا یحسن فیها الا هذا الوجه. شیخ در تبیان گفته قوله فنصف ما فرضتم رفع علی علیکم نصف ما فرضتم. ایشون هم میگه خبر محذوف چیه؟ علیکمه. حالا علیکم، لهنه، ثابتون، اینا چیه؟ همش یه معناست، این داره بیان وجوب میکنه، بیان ثبوت میکنه. و کان یجوز ان ینسب فی العربیه الا فعدو نصف ما فرضتم. میگه اگر بخواید چیزی در تقدیر بگیرید مثل فعدو، اون وقت نباید بگید نصفو، باید بگید نصفه. آیه چیه؟ مرفوع یا منصوبه؟ آیه مرفوعه، منصوب نیست، پس نمیتونید اینو یه فعلی در نظر بگیرید و اینو مفعول آن در نظر بگیرید، باید به نحو همان مبتدا و خبر باشه. اما مرحوم علامه طباطبایی در المیزان در معنای آیه فرموده ان اوقعتم الطلاق قبل الدخول بهن و قد فرضتم لهن فریضه و سمیتم المهر فیجب علیکم تعدیتو نصف ما فرضتم من المهر. همون عدویی که شیخ گفته بود اگه بشه باید منصوب باشه، ایشون به عنوان به صورت تعدیه آورده، تعدیه رو در معنای آیه آورده. وقتی تعدیه میگیریم یعنی چی؟ یعنی آیه اختصاص پیدا میکنه به جایی که هنوز مهری پرداخت نشده، چون اگه مهر رو داده دیگه تعدیه معنی نداره. اگر تعدیه رو در نظر گرفتیم آیه اختصاص به مورد عدم پرداخت مهر پیدا میکنه، مهر و مرد قرار داده هنوز نداده، آیه میگه خیلی خوب اون مهری که قرار دادی نصفشو بده. اما اگر گفتیم اون چیزی که در تقدیر است ثابتونه یا لهنه است یا علیکمه و امثال این، هم موردی را میگیرد که مهر پرداخت شده هم موردی که مهر پرداخت نشده، هر دو رو شامل. با توجه به این مطالبی که عرض کردیم و در کلمات مفسرین گذشت، عرض می شود که آیه در صدد بیان وجوب نصف مهر المسما بعد از طلاق بر عهده زوج میخواد بگه اگر طلاق داده شد زوجه قبل دخول، نصف مهر المسما بر زوج واجب است. مطالبی که فخر رازی گفت قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه سقوط نصف مهر المسما با استثنایی که در ادامه آیه آمده سازگار نیست، اون استثنا رو اصلا توجه نکرده بهش. ادامه آیه چی میگه؟ الا ان یعفون. اگر ساقطون بگیریم الا ان یعفون چه معنایی داره؟ معنی نمیده وقت الا ان یعفون، باید این ثابتون باشد تا الا ان یعفون معنا داشته باشه. مفهوم شرط هم درسته، حالا در ادامه عرض میکنم. بله زن زوجات ببخشن، میدونم اگر بگیریم ساقتون، یعنی آیه میخواد بگه نصف مهر ساقته، مگر این که زن ببخشه، مگر یعنی اگه زن ببخشه دیگه ساقت نیست، معنیش این میشه دیگه، یعنی اگه زن ببخشه دیگه مفهومش این میشه، اگه زن ببخشه دیگه ساقت نیست، باید ثابتون بگیریم تا الا ان یعفونه مفهومش درست در بیاد. اما اون چیزی که ادعا کرده گفته که شرط ظهور در این داره که قبل از تحقق شرط جزا منتفی باشد، در حالی که قبل از طلاق نصف مهر برای زوجه ثابت هست. این اشکال اینطوری دفع میشه که قبل از طلاق نصف مهر وجوبش استقلالی نیست، ضمنی است، وجوبش در ضمن وجوب کله، در حالی که بعد از طلاق دیگه وجوبش ضمنی نیست، استقلالیه. پس این چیزی که بعد از طلاق، نحوه وجوبی که بعد از طلاق تعلق میگیرد به نصف مهر، قبل از تحقق شرط منتفی بوده. مفهوم شرط هم سر جای خودش باقیه، کسی هم بهش دست نزده. قبل از طلاق وجوبش ضمنی بود، بعد از طلاق وجوبش ضمنی نیست، استقلالیه، و این وجوب قبل از طلاق موجود نبود. پس مفهوم شرط درسته، مشکل نداره. و با این مطلبی که عرض کردیم، دفع وجوه دوم و سومی هم که فخر رازی گفت معلوم میشه، چون اونا هم در واقع بازگشت به همین مطلب داره. اما این که در وجه چهارم ادعا کرد که طلاق مناسبت دارد با سقوط چیزی نه با ثبوت چیزی، این چیه؟ یک کجا اومده؟ طلاق مناسبت با سقوط دارد نه با ثبوت؟ یه سری استحسانات، دلیل نداریم ما که طلاق مناسبت با سقوط داشته باشه نه با ثبوت. پس دلیل چهارمش هم به درد نمیخوره. همینطور با توجه به اون مطلبی که در کلمات مرحوم شیخ گذشت، میتونیم بگیم که معنایی که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان از آیه ارائه کردند قابل التزام نیست، چون بر اساس اون معنا نصف باید منصوب باشد نه مرفوع، در حالی که نصف مرفوع در آیه. پس معنای آیه شریفه این میشه فنصف و ما فرضتم ثابتون، یا اینکه مثلا بگیم فنصف و ما فرضتم لهن، معنای آیه اینه. اگر زنی را براش مهر المسما قرار دادید و قبل از دخول او را طلاق دادید، نصف مهر المسما برای زن ثابت است. این معنای آیه. بنابراین یا باید بگیم که طلاق قبل از دخول سبب انفساخ ملکیت زوجه بر نصف مهر می شود، و موجب میشه که اون نصف به ملکیت زوج در بیاد. یعنی بگیم منهین طلاق، تاهین طلاق، کل المهر مال زوجه، از هین طلاق به بعد نصف المهر مال زوجه، نصف دیگه چی؟ نصف دیگه به ملکیت زوج در میاد. یا این که ملتزم بشیم که طلاق قبل از دخول کاشف از این است که زوجه از ابتدا مالک نصف مهر بوده و نصف دیگر اصلا وارد در ملک او نشده. این معناش این نیست که زوجه با عرض شود که عقد مالک مهر نمیشه ها. دو حرفه. ببینید برخی گفتند زوجه با عقد اصلا مالک کل المهر نیست، مالک نصف المهره، مثل ابن جنید که حالا بعداً عرض کردیم این مسئلهش میاد. عقد فقط سبب ملکیت زوجه است بر نصف المهر، نصف دیگه با چی ثابت میشه؟ با دخول. بنابراین قول عقد مقتضی برای ثبوت ملکیت بر نصف مهر و دخول مقتضی برای ثبوت ملکیت بر نصف دیگر آن است. ما اینو نمیخوایم بگیم، ما میگیم عقد مقتضی برای ثبوت ملکیت بر کل مهره، اما مشروط به شرط متأخر در نصفش. به چه شرطی؟ به شرط این که طلاق قبل از دخول واقع نشه. اگر طلاق قبل از دخول واقع شد، این طلاق کشف می کند که از اول زوجه فقط مالک نصف المهر بوده. پس این حرف با اون حرف ابن جنید فرق می کنه. فکر نکنید این دوتا یه چیزه ها، دو مطلبه. حالا اون شرط که دست ما نیست که، شارع گذاشته که دست ما نیست، شارع اینجوری شرط رو بیان کرده، در آیه اینطوری شرط رو بیان کرده. میفرماید، عرض کردیم نه اینکه در آیه تصریح نداره ها، داریم میگیم که این دو احتمال هست. یک، بگیم طلاق سبب میشود ملکیت زوجه بر نصف مهر فسخ شود، این خیار، اعمال خیار که می شود چی میشه؟ میگیم از حین اعمال خیار ملکیت طرف مقابل بر این مال منفسخ، وارد در ملک ذوالخیار میشه. بگیم کارکرد طلاق در اینجا مثل کارکرد چیه؟ خیاره. اگر طلاق داده شد، از حین طلاق ملکیت زوجه بر نصف مهر فسخ و این نصف داخل می شود در ملک زوجه، زوج. این یه احتمال. احتمال دوم، بگیم طلاق در واقع کاشف است از این که ملکیت زوجه بر نصف مهر از اول اصلا وجود نداشته، چون ملکیتش بر نصف مهر مشروط است به نحو شرط متأخر بر این به این که طلاقی بعداً قبل از دخول واقع نشود. اگر بله نه، با هر دو سازگار، چون اونم مفهوم داره. وقتی میگیم نصفش ثابته، مفهومش نیست که نصف دیگر ثابت نیست. اگر ما بگیم به نحو اول، نتیجهش عرض کردیم به مانند فسخ میشود در عقود دیگر، به این معنا که قبل از طلاق جمیع مهر و منافع آن متعلق به زوج، متعلق به زوج است. از حین طلاق نصف المهر میشه ملک زوج. پس منافعی که از حین عقد تا حین طلاق وجود داشته برای این مال، منافع متصل و منفصل، کلش مال کیه؟ مال زوجه است، چون ملکش بوده، کلش ملکش بوده. زوج در این منافع هیچ عرشبت شراکتی نداره. از حین طلاق به بعد مال برمیگرده به نصفش، برمیگرده به زوج. از این مطلب در کلمات اصحاب تعبیر شده به مملک بودن طلاق. طلاق مملک است، یعنی سبب ملکیت، سبب ملکیت زوج بر نصف المهر. البته ما سابقا گفتیم که زمان طلاق، یا حالا در مورد طلاق نگفتیم، در مورد اعمال خیار گفته بودیم، در اعمال خیار در عقود دیگر، چون در اونجا هم هست دیگه، مثلا کسی بیع انجام بده به شرط، بعد بیاد بیع رو فسخ کنه، میگن فسخی که او انجام میدهد مملکه، چون تا اینجا وقتی فروخت از ملکش خارج شد، وقتی که داره اعمال خیار میکنه، خیار من الحین تأثیر میذاره، پس از الان تازه مالک میشه. به چه سببی؟ سبب ملکیت چیه؟ فسخ. پس فسخ مملکه. ما اونجا عرض کردیم میشه جور دیگری توجیه کرد مسئله رو، حالا تفصیلش رو نمیخوایم بگیم، فقط اشاره میخوایم بکنیم. اونم اینه که بگیم وقتی کسی داره، کسی مالک چیزی است، یعنی مقتضی برای اینکه ملکیت او وجود داشته باشد هست. حالا اگر آمد اینو منتقل کرد با یک سببی به غیر، اون سبب یک وقت مقتضی ایجاد میکنه برای ملکیت غیر به نحو تام، وقتی ملک مقتضیش تام شد یعنی چی؟ یعنی مقتضی ملکیت فرد اول یه مانعی پیدا کرد. مانع چیه؟ ملکیت فرد دوم، که مقتضی برای ملکیت او تامه، پس این مانع مانع الالعبده، چون مقتضی ناقص نیست. پس از این به بعد دیگه امکان استمرار ملکیت او با این مقتضی وجود ندارد. اگر بخواد دوباره مالک بشه باید مقتضی جدیدی براش ایجاد بشه، دوباره بخره یا هبه بشه یا به ارث برسه یا هر چیزی. اما اگر مقتضی که ایجاد کرده برای ملکیت طرف دوم، این مقتضی ناقص باشه، تام نباشه، عمد داشته باشه مقتضی، عمدش تا کیه؟ تا وقتی که این اعمال خیار بکنه. پس مقتضی برای ملکیت خود او مانع داره، اما این مانع دیگه دائمی و الالعبد نیست، مانعش موقته تا وقتی که اعمال خیار بکنه. وقتی که اعمال خیار کرد در واقع رفع مانع می شود، پس خیار مملک نیست، خیار سبب می شود معلوم بشه انتهای عمد مقتضی برای ملکیت فرد دوم، که ملکیت اون مانع برای مقتضی ملکیت فرد اول بود. مانع که رفت، اون مقتضی چیکار میکنه؟ اثرگذاریشو داره. پس این استمرار ملکیت سابقه، ملکیت جدید نیست، این میشه استمرار ملکیت سابق. اگه یادتون باشه ما عرض کردیم با این بیان ملکیت ازمانی رو هم میشه تصحیح کرد. الان یه ملکیتی چیز شده، متعارف شده، ملکیت ازمانی. مثلا توی مناطق ییلاقی یه ویلاست، اینو میفروشن به 4 نفر به نحو فصلی. میگن در فصل بهار ملک زید، در فصل تابستان ملک عمر، در فصل پاییز ملک بکر، در فصل زمستان ملک خالد. خیلی ها توی این اشکال گرفتن، میگن ملکیت ازمانی امکان پذیر نیست. چرا؟ برای اینکه اون کسی که در فصل بهار مالک شد به چه سببی این از ملکیتش خارج میشه؟ سبب خروجش از ملکیت چیه؟ حالا فرض کن خارج شده، دوباره سال بعد اول بهار به چه سببی داخل در ملک اون میشه؟ خروج و ورود به ملکیت میشود بدون سبب و این امکان پذیر نیست. اما میشه اینو تصحیح کرد به همین بیانی که ما عرض کردیم، بگیم که اینی که ما میگیم خروج از ملکیت سبب میخواد، در جاییست که جعل ملکیت از ابتدا به نحوی باشد که مقتضی برای دوام و استمرار در آن نقصان نداشته باشد. اگر من از اول آمدم مقتضی را دارای نقصان با نقصان تعریف کردم، گفتم ملکیت محدود به زمان، البته وقتی تعریف میکنم باید عرفی هم باشد، من نمیتونم از خودم بیام به چیزی تعریف کنم در حالی که عرف نپذیرفته، وگرنه عمومات شاملش نمیشه. حالا میگیم بیع ازمانی متعارفه، الان عرفیت پیدا کرده. اگر از اول مقتضی را اینطوری تعریف کردم که مقتضی برای ملکیت در این بیع فقط محدود به این زمانه، این دیگه احتیاج نه خروجش از ملکیت نیازمند سببه، خروجش از ملکیت به چه جهته؟ به جهت اتمام عمد مقتضی برای ملکیت، نه دخولش در ملکیت نیازمند سبب جدیدیه، همان سبب شامله. پس میشه اینطوری درست کرد ملکیت ازمانی. اون چیزی که در خارج داره اتفاق میفته رو ما میخواییم ببینیم میشه تصحیح کرد یا نه. این که ما بگیم اونو صورت مسئله رو پاک میکنم به چیز دیگه من بنویسم، این که هنر نیست که. ما میخواییم اون کس، اون فردی که داره این معامله رو انجام میده نیت تملک داره نه نیت اجاره. نه نمیتونه، نمیتونه، برای این که وقتی مقتضی برای ملکیت تام نشد و ناقص شد، اون وقت تصرفات مالک در ملک هم تام نیست. در همان زمان تصرفاتش تام نیست چون مقتضی برای ملکیتش ناقص. وقتی مقتضی شد ناقص، تصرفاتش نمیتونه تام باشه، نمیتونه تصرفی کند که منافات دارد با ملکیت فرد دوم در زمان بعد، این کار نمیتونه. دو طبقه خونه است، طبقه پایین من نشستم، طبقه بالا شما، دیوارای این طبقه مال کیه؟ مال منه. سقف اینجا روی دیواره، فرض کن که ستون نداره، من دلم میخواد دیوارمو خراب کنم، چرا نمیشه؟ دیوار مال منه، همون جوری که اونجا نمیشه اینجا هم نمیشه. میگی نمیشه، چرا؟ برای این که تصرف تو در این ملک مطلق نیست. اینطور نیست که بگی اینجا ملک تلقه و من هر گونه تصرفی در اینجا میتونم بکنم. نه خیر، اگر منافات دارد با ملکیت فرد دوم، تو از اول پذیرفتی که من در اینجا تصرفاتم محدوده، با محدودیت تصرف آمدی و اینجا رو ابتیا کردی و خریدی. این همین حرف در بی ازمانی هم است. اما اگر نحوه دوم رو ملتزم بشیم، نتیجهش این میشه که تصرفات زوجه در نصف مهر قبل از طلاق تصرف در ملک غیر بوده، چون طلاق کاشف از این است که نصف مهر از اول به ملکیت زوجه در نیامده. اگر زوجه در این تصرف کرده، تصرف در ملک غیر بوده. البته این تصرف جایز بوده، حرام نبوده. چرا؟ چون مشروط به شرط متأخر بوده و هنوز شرط نیامده، میتونه اصل عدم جاری کنه، تصرف بکنه. نمیدونم شرط میاد یا نه، اصل این است که نمیاد، پس تصرف میکنم. اما بعدن اگر شرط آمد، شرط که آمد نتیجه چی میشه؟ کاشف از این است که این ملک ملک غیر بوده، تصرف کردی در ملک غیر، پس ضامنی. منافعی هم که این مدت نصف المهر داشته مال کیه؟ مال زوجه. پس این فرق این دو نحوه. حالا ببینیم از ادله کدام یکی از اینها برداشت میشه، آیا نحو اوله یا نحو دومه. چون این مسئله در ادامه مسئله، در فروعات دیگری هم که در مسئله مرحوم محقق مطرح کرده، در همشون مدخلیت داره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.